خب دوستان عزیز شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد و دعوت میکنم بشنوید برنامه اقتصاد در سالی که گذشت و سپس میان برنامه راه پیشرفت.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شنونده های رادیو اقتصاد و همراهان برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. در آستانه ایام پر فیض و پر خیر و برکت شبهای قدر قرار داریم. تا آت و عباداتتون قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. با یک برنامه دیگه در این روز جمعه از مجموع برنامه های اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه خواهیم بود. همراه ما باشید در حدود یک ساعت آینده. از ابعاد مختلف اقتصاد در کشورمون گفتیم. در این ویژه برنامه نگاهی انداختیم به صنعت نفت و پتروشیمی، خودرو، بازار سرمایه کشاورزی، بازارهای سکه، طلا و انرژی. و امروز قرار هست بریم به سراغ دیگر بعد از ابعاد مهم اقتصاد کشورمون، اقتصاد دانش بنیان. اما مثل همیشه دعوت میکنم شما شنونده های عزیز رو به تعامل و همراهی با این ویژه برنامه و بفرمایید برای ما که مهمترین خبر و رویداد اقتصادی که در سال گذشته، سال 1402 توجه شما رو برانگیخت چه خبری بوده. با ما همراه باشید از طریق ارسال پیامک به سامانه 30036-37.
مجله خبری تحلیلی، اقتصاد در سالی که گذشت.
سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی. لزوم حرکت دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه نسل سوم. پیشرفت کشور در حوزه داروهای نوترکیب. پرتاب ماهواره تمام ایرانی ثریا. نظام تولید مبتنی بر سرمایه فکری. ابزارهای سیاستی برای ارتقای تولید دانش بنیان. سهم مقالات کاربردی دانش بنیان ها در سطح جهانی. شتاب 11 برابری رشد علم در کشور. زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصاد دانش محور. با عناوینی که خدمتتون بیان کردم مشخص شد که امروز از اقتصاد و تولید دانش بنیان‌ها در ویژه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت خواهیم گفت. تحلیل و ارزیابیتون از نقش و جایگاه تولید دانش بنیان در اقتصاد کشور رو در سالی که پشت سر گذاشتیم پیامک بفرمایید به 30036 37.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی در سالی که گذشت، چشمانداز 1403، اقتصاد در سالی که گذشت.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. مثل همیشه این برنامه در روزهایی که تقدیم حضورتون شده در بخش نخست همراه میشیم با یک خبرنگار در حوزه‌ای که این بار صحبت میکنیم. امروز برنامه درباره دانش بنیان ها هست، تولید و اقتصاد دانش بنیان ها، و همراه میشیم با سرکار خانم پروین طالبیان، خبرنگار حوزه دانش و فناوری. سرکار خانم طالبیان، خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز شما. من هم این شبهای عزیز رو گرامی میدارم و از شنوندگان میخوام که ما رو هم در دعاهای خودشون مد نظر داشته باشن. حوزه دانش و فناوری در کشور ما دو حوزه جدا و مجزا از هم هستن که در نهایت به یک محصول مشترک تبدیل میشن. من اول از حوزه علم و دانش شروع میکنم، چون این حوزه مربوط به توسعه آگاهی و معرفت یافتن اساتید دانشگاه های ما نسبت به پدیده های مختلف هم کشور و هم جهان پیرامون ما. ما تو این زمینه تونستیم در سال گذشته با انتشار 78,000 مقاله، بیش از 78,000 مقاله در رتبه اول خاورمیانه و 15 جهان قرار بگیریم، به طوری که خیلی دستاوردهای خوبی رو تونستن دانشمندان ما برای ما رقم بزنن. همینطور در میان مقالاتی که اساتید ما منتشر کردن، 74,000 مقاله استناد پذیر بوده تو جهان، یعنی مورد توجه دانشمندان مختلف قرار گرفته و به اونها استناد کردن. البته که ما باید تو این زمینه یه مقدار اثرگذاریمون رو بیشتر کنیم و به سمت مقالات کاربردی پیش بریم. با این حال قرار شده که با سیاست‌گذاری های جدیدی که در این راه صورت میگیره و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که صرفاً اتکای ما به مقاله نباشه، راه های جدیدی رو در آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی تعبیه کردن که بر این اساس پیش بینی میشه که ما در سال آینده بتونیم در رتبه 14 جهان قرار بگیریم.
بله.
یکی از اتفاقات خیلی خوبی هم که تو کشور ما افتاده اینه که شتاب 11 برابری علم رو ما تجربه کردیم و این شتاب علم باعث شده که ما تو رتبه دوم رشد علم در جهان قرار بگیریم که دستاورد خیلی مهمی برای ما میتونه باشه. این اتفاقات علمی رو ما تو کشورمون به پشتوانه 86 عضو هیئت علمی داریم رقم میزنیم و همینطور اعضای هیئت علمی خانوم ما تو این سالها خیلی رشد خوبی داشتن و اونها هم تونستن اثرگذاری خیلی خوبی در حیطه علم و فناوری کشور داشته باشن. حالا میخوام توجهتون رو به یه سری دستاوردهای فناورانه جلب کنم. ما تونستیم تو عرصه در سال گذشته تا عرصه فضایی اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنیم. حالا من در ادامه به دستاوردهامون اشاره میکنم، ولی با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت ما الان تو رتبه هشتم دستاوردهای فضایی در جهان قرار داریم. همینطور در علم روباتیک ما در سکوی چهارم جهان هستیم و اینکه در حوزه نانو خیلی تونستیم رشد کنیم. البته این رشد تو حوزه نانو از سالهای قبل شروع شده و همینطور به امسال هم ادامه داشته و الان رتبه چهارم دنیا در علم نانو رو ما به دست آوردیم. تو حوزه داروهای نو ترکیب ما رتبه هشتم جهان هستیم. در جمع پنج کشور سازنده لیزرهای پرتوان قرار گرفتیم.
بله.
و همینطور تو رتبه چهارم در تولید درمان علوم ناباروری هستیم. تو چشم پزشکی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. توانمندی‌های ما تو حوزه جراحی‌های قلب پیشرفت خیلی خوبی داشته، به طوری که ما تو جزء 10 کشور برتر در این زمینه هستیم. تو حوزه فناوری ما احتیاج داریم که به یک سری سیاست‌گذاری‌ها برای اینکه فناوران ما بتونن با خیال آسوده‌تر در مسیر فناوری و همینطور اقتصاد دانش بنیان قدم بردارن. توی یک سال اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه افتاد. ممنوعیت واردات محصولات فناورانه تولیدی در کشور به وقوع پیوست و اون محصولاتی رو که ما میتونیم در داخل تولید کنیم دیگه اجازه وارداتشون رو نداریم. یکی از مباحثی هم که خیلی مورد تاکید قرار گرفت موضوع هوش مصنوعی بود.
سال 1402
صنعت هوش مصنوعی رو تونستیم تدوین کنیم در سالی که سفری کردیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند رو مورد تصویب قرار داد و در سال پیش رو انشاءالله ابلاغ اون صورت خواهد گرفت. نهایی سازی این سند به پایان رسیده. یکی از مشوق‌هایی هم که در مسیر هوش مصنوعی براش در نظر گرفتن صندوق توسعه ملی در سال 1403 از اتفاقاتی که در حوزه هوش مصنوعی اتفاق خواهد افتاد حمایت میکنه و دانشمندان ما که در این مسیر گام برمیدارن میتونن از این حمایت‌های مالی استفاده کنن. یه موضوع دیگه که خیلی مورد توجه قرار گرفته با توجه به این که علوم پزشکی هم در جهان و هم در کشور ما توسعه خوبی پیدا کرده، یکی از اتفاقاتی که در حوزه پزشکی شاهدش هستیم موضوع ژن درمانیه. این موضوع ژن درمانی ابعاد مختلفی داره. به همین دلیل ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی مشابه‌های جدیدی رو براش در نظر گرفته و قراره که ما تو حوزه درمان مبتنی بر سلول‌های ایمنی و ژن درمانی شاهد اتفاقات جدیدی باشیم. قراره که از دانشمندان این حوزه با حمایت‌های خوبی صورت بگیره. تو قسمت آخرم من می‌پردازم به اخباری که در سال گذشته، مهمترین اخباری که ما در سال گذشته تو حوزه فناوری شاهدش بودیم. یکی از اتفاقات خیلی بزرگ و موفقیت آمیز ما پرتاب ماهواره ثریا بود. این ماهواره در مدار قرار گرفت. دانشمندان ما تونستن که این ماهواره رو با همت داخلی خودشون بسازن و این ماهواره به فضا پرتاب شد و تونست که در مدار قرار بگیره و این رکورد جدیدی برای کشور ما هست.
بله
همونطور که در ابتدا اشاره کردم که جزء هشتمین یعنی هشت کشور برتر جهان هستیم در حوزه فضا.
بله.
و فضایی این هم یکی از دستاوردهای مهم ما.
بسیار.
موضوع دیگه ای هم که مصادیق کوچکتر دیگه ای هم که با فناوران ما دارن تو سراسر کشور بهش میپردازن و اینکه مصادیق خیلی خوبش رو ما داریم در اخبار مشاهده میکنیم، چند موضوع رو باهاتون به اشتراک میذارم.
حتما بفرمایید.
یکی تولید دوربین های حفاظتی هوشمند با قابلیت تشخیص بالا رو تونستن فناوران ما بسازن در سالی که ما گذروندیم. سامانه جامع مدیریت هوشمند ترافیک شهری از طریق محققان ما در دانشگاه شریف طراحی شد و رونمایی شد. این سامانه مورد حمایت قرار خواهد گرفت که بتونه در ترافیک شهری مورد استفاده قرار بگیره. تو حوزه کشاورزی هم ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم. تو حوزه تولید پروبیوتیک ها در کشاورزی خیلی مورد توجه دانشمندان بوده و تولیداتی رو در این زمینه داشتن. شرکت های دانش بنیان تونستن در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشن و برای صنعت دام و طیور تونستن پروبیوتیک های مقاوم به حرارت رو تولید کنن. و از اون طرف در حوزه مصرف آب ما باز شاهد دستاوردهای دانشمندان ما بودیم، تونستن در حوزه کاهش مصرف آب که در محصولات کشاورزی که یکی از پربحث‌ترین مسائل تو کشور ما هست دستاوردهای خیلی خوبی داشتن و تونستن برای مدیریت مصرف آب تو حوزه کشاورزی برای محصولات مختلف کشاورزی سامانه‌هایی رو طراحی کنن که امیدوارم واقعا در سال آینده مورد توجه تولید کنندگان قرار بگیره.
بسیار خوب، متشکرم از شما سرکار خانم طالبیان. میدونم موارد زیاد هست در حوزه دانش و فناوری، اتفاقات بسیار خوبی در کشور رخ داد در سال قبل، سال 1402، امیدوارم مستمر باشه، ادامه دار و پیوسته که امسال هم شاهد این خبرهای خوب باشیم در حوزه پیشرفت علم و فناوری در کشورمون توسط دانشمندان ایرانی. متشکرم از حضرت علی که با ما همراه بودین و خبرهای مهم این حوزه رو برای ما بیان کردید.
خواهش میکنم. من ممنون از شنوندگانتون و همینطور ممنون از شما. انشاءالله که سال خوبی در پیش روی همه کشور ما باشه.
انشاءالله برای همگان. متشکر از حضرت علی، خداحافظتون.
مجله خبری تحلیلی، اقتصاد در سالی که گذشت.
دانش بنیان ها در صنعت مسکن، تولید کننده کفپوش ساختمانی.
پارک دلمینه تقریبا میشه گفت یکی از بهترین محصولاتی هستش که برای بازسازی میشه استفاده بشه. نگهداری ساده، مقاومت در مقابل مواد شیمیایی، بحث آمد در مقابل آتش.
تولید کننده پوشش های ضد آتش.
پوشش های ضد حریق ما هستن از نوع انتیومسن یا پف کننده و همچنین نوع سمنتی. پوشش چسب کاشت بولت ما هست که تجاری سازی شده.
تولید کننده یه شیشه های با ایمنی بالا.
این محصول ما شیشه ضد گلوله هستش، ضخامت 33 میلیمتر.
تولید کننده یه سقف کازه.
فضاهای بین ساختمون از گچ و آجر اینا استفاده نمیشه، محصول درایوال استفاده میشه.
تولید کننده یه دیوارهای پیش ساخته.
مزایاش یکی سبکیه که برای سالن‌های آمفی‌تئاتر آکوستیک استران جذب صدا داره، محصول نمونه پانچمون و سبکسازیش خیلی مهمه در وزن تمام شده نهایی ساختمان.
تولید کننده یک کابینت کامپوزیت.
کابینتی تولید کردیم، کابینت کامپوزیتی که از نظر اقتصادی خیلی به صرف و از نظر سبکی و ضد آب بودن کار راحت میتونین از کنه هر جایی حتی دیواره تایلای گچی.
و تولید کننده یه پوشش ضد حریق ساختمان.
در راستای افزایش ایمنی شهری و کاهش خطرات ناشی از حریق در فروپاشی سازه‌های فلزی، اقدام به تولید و بومی‌سازی محصول پوشش ضد حریق پای سیمانی کرده.
این صدای صنعتگران جوانی است که به سراغ تولید ملزومات دانش بنیان صنعت مسکن رفتند. دانش بنیان هایی که رهاوردشان برای ساختمان سازی مصرف کمتر انرژی، سبک سازی بیشتر سازه ها و بناها، ایمنی بالاتر برای ساکنان واحدهای ساختمانی، افزایش مقاومت، عمر بالاتر ساختمان و همینطور مقرون به صرف بودن ساخت مسکنه.
فوق‌العاده سبک‌تره، سرعت کار خیلی میره بالا و ساختمون رو اقتصادی میکنه.
و مهمتر همه اینها، قطع وابستگی صنعت مسکن به واردات تولیدات خارجی است.
برای اولین بار این دستگاه رو توی ایران تولید کردیم که قبل از اون وارداتی بود. الان الحمدلله داریم تولید میکنیم برای بازار داخلی و کل سهم بازار دیگه اومده روی این سیستم.
دانش بنیان ها در این عرصه کاری کردند کارستان و حالا مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام کرده که شاخصهای ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان تدوین و مجوز ورود تعدادی از این شرکت‌ها به عرصه ساخت و ساز صادر شده.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی در سالی که گذشت. چشمانداز 1403 اقتصاد در سالی که گذشت.
همراه هستین با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه هم همراه ما باشین. امروز داریم درباره اقتصاد دانش بنیان‌ها صحبت میکنیم و مثل همیشه همراه میشیم در این لحظات با آقای دکتر محسن احمدی فرد که به جمع ما پیوستن. آقای دکتر احمدی فرد سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مینایی گرامی، وقت شما هم بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان و همراهان برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. امیدوارم که طاعات و عبادات عزیزان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. در خدمتون هستم.
درود بر شما. ابعاد مختلف اقتصاد رو بررسی کردیم و حیف بود که اصلا یه بخشی رو اختصاص ندیم به نقش دانش بنیان ها، چه در تولید چه در اقتصاد کشورمون. اصلا از سال فکر کنم تقریبا 20 21 سال پیش بود که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلان بابت تهیه برنامه چهارم اون زمان به موضوع اقتصاد دانش بنیان ها اشاره کردند و از اون زمان بود که اقتصاد دانش بنیان ها ویژه بهش پرداخته شد. امروز با این موضوع همراه هستیم. با شما باشیم و بشنویم ابعاد مختلف اقتصاد و تولید دانش بنیان ها رو.
بسیار عالی آقای مینه گرامی. واقعا باید ما در همه حوزه های اقتصادی نگاهی به بحث نفوذ علم در اون حوزه ها داشته باشیم، کاری که قرار شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ما انجام بدن.
بله.
به خصوص در بخش تولید که نیروی اصلی و محرک اصلی اقتصاد هست و نفوذ دانش میتونه کمک بکنه به تولید بهتر با کیفیت بالاتر، میزان بیشتر، هم در تسهیل و هم در تسریع تولید میتونه اهمیت داشته باشه. اما تقریبا همونطور که حضرت علی هم اشاره کردید، دو دهه هست که ما در برنامه ریزی ها، در سیاست گذاری ها، در تصمیم گیری ها توجه کردیم به بحث دانش بنیان ها و باید بعد از این دو دهه بشینیم و نتایج نفوذ و حضور شرکت های دانش بنیان رو در اقتصاد کشورمون ارزیابی بکنیم. اتفاقات خیلی خوبی رخ داده.
بله.
به خصوص در برخی از بخش هایی که در اقتصاد ما پررنگتر هست میتونیم بگیم نفوذ دانش هم اونجاها پررنگتر بوده و بیشتر بوده. به عنوان مثال میتونیم بخش نفت رو ببینیم، بخش صنعت، حالا توی صنعت بخش‌های مختلفی وجود داره، مثلا در صنعت تجهیزات پزشکی ما خیلی خوب پیشرفت کردیم، شرکت دانش بنیان خیلی خوب و به موقع و مؤثر تونستن نقش‌آفرینی بکنن، علاوه بر این که تأمین کردن نیاز داخلی رو، نگاهی هم به بحث صادرات داشتن و در اون حوزه هم اتفاقات خوبی رقم خورده که حتما میگیم. اما در برخی از بخش‌ها ما مینای ما ضعفایی رو داریم و نتونستیم اون گره اصلی بین علم و بخش مربوطه رو باز بکنیم و این دو رو به هم دیگه متصل بکنیم. یکی از اون بخش‌ها بخش کشاورزیه که به شدت نیازمند نفوذ دانش هست. متأسفانه باید بگیم که هم در شرکت‌هایی که تأسیس شدن ما به لحاظ کمی کمتر شرکتی رو میبینیم که در حوزه کشاورزی بخواد فعالیت بکنه، به صورت نسبی داریم میگیم و هم به لحاظ ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی
ما از دو بود بله.
هم کیفی هم کمی. ممکنه مثلا ما یک شرکت دانش بنیان خیلی خوب داشته باشیم و اون دانشی که تولید میکنه، اون علمی که تولید میکنه در بخش کشاورزی در نفوذ بالایی داشته باشه و خیلی مورد استفاده قرار بگیره، اما در کشور ما متاسفانه این گونه نیست. هر چند در یک سال اخیر تلاش هایی شد، تعداد شرکت های مرتبط با حوزه کشاورزی افزایش پیدا کرد، اما کماکان باید بپذیریم که در بخش کشاورزی ضریب نفوذ دانش پایین هست.
بیشترین میزان تو حوزه همون پزشکی بهداشتی سلامت هست،
صنعت به صورت کلی میتونیم صنعت و بخش نفت رو بله در نظر بگیریم که اتفاقات خوبی در اونجا رقم خورده. این که ما گام به گام داریم با دانش بنیان در اقتصادمون در واقع حرکت میکنیم خیلی خوبه. ما در سال اگر اشتباه نکنم در سال 1398 یا 99 بود میزان صادراتمون 300 میلیون دلار بود. بله. امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم آمارها میگه در سال 1402 حدوداً 2 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم، صادرات محصولاتی که شرکت‌های دانش بنیان ما تولید کردن. این روند محسوس بوده، در سال 1400 دو برابر شد نسبت به سال 1399، 600 میلیون دلار ما صادرات داشتیم و در سال 1401 850 میلیون، در سال 1402 1.5 میلیارد دلار رو مطرح کردن تا 2 میلیارد دلار و من فکر می‌کنم ما 2 میلیارد دلار رو در واقع پشت‌نستیم بعد صادر بکنیم و این اتفاق خوبیه. اگر همین روند رو در پیش بگیریم قطعا اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد. مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن روی بحث دانش بنیان ها، توجه ویژه به دانش بنیان ها و حضور دانش بنیان ها در بخش های مختلف اقتصادی. امروز نیازمند این هستیم، نه فقط در اقتصاد ما، در دنیا الان علم وارد اقتصاد شده و تولید به نوعی علمی شده و الان داریم از این مرحله هم خیلی فراتر میریم. آنچه که امروز ما در اقتصادمون راجع به دانش بنیان ها، نفوذ اونها در اقتصاد صحبت میکنیم، در دنیا خیلی وقت ازش عبور کردن و به نوعی دارن تکمیل میکنن، بروز میکنن مدام خودشون رو و امیدواریم که در کشور ما هم این اتفاق رقم بخوره. کشورمون 1% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص داده.
بله.
گفته میشه سهم 2% از تولید علم رو در اختیار داریم و اینها نشون میده که ما رتبه خوبی رو در علم میتونیم داشته باشیم. رتبه ما در پژوهش‌های فناوری 120 بود که اخیراً کاهش پیدا کرده رتبه‌مون، منظور اتفاق بهتری رقم خورده، اومدیم فکر میکنم حدوداً 53 یا 54 رو ما در پژوهش‌های فناوری به دست آوردیم و این داره نشون میده که ما در تولید علم خیلی عقب نیستیم و پیشرفت کردیم، رو به جلو داریم میریم. نسبت به خیلی از کشورها هم وضعیتمون خوبه، اما گره زدن علم با بخش‌های مختلف اقتصادی همیشه دغدغه بوده در کشور ما و امیدواریم که این دغدغه یک روزی برطرف بشه و ما شاهد این باشیم آن علمی که داره تولید میشه حتما در زمینه تولید و اقتصاد به صورت کاربردی به کار گرفته بشه و ما بتونیم از مزایای اون استفاده بکنیم.
بسیار عالی.
حدوداً 590